الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. درود و سلام به پیشگاه یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. اوقات و لحظات بسیار خوب و خوش و خرمی رو براتون آرزو میکنم، چه عزیزان و همراهان خوب برنامه زنده امامت به ولایت در گوش و کنار ایران اسلامی و چه عزیزانی که در خارج از این مرزها، در هر کشوری، در هر قاره، نمیدونم در کجای عالم هستید و نگاه مهربانتون رو به سمت شبکه جهانی ولایت دوختید، برنامه زنده ما رو تماشا میکنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و انشاءالله به حول قوه الهی و به شرط حیات حقیر توفیق دارم که از این به بعد برنامه امامت و ولایت رو در خدمت شما باشم و مجری این برنامه، که البته توفیق است. همین ابتدای برنامه عرض میکنم سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هست که دوستانم زحمت میکشن زیرنویس میکنن. از این طریق میتونید با ما ارتباط داشته باشید، حرفای دلتون رو بزنید، پیشنهاد، انتقاد و هر نظری دارید و انشاءالله بعد از مدتی که از برنامه گذشت و از بیانات حضرت استاد استفاده کردیم، تلفن ها رو زیرنویس میکنیم. طبق معمول برنامه های گذشته عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت ما میتونن بیان روی خط و علاوه بر پاسخگویی به سوالات ما، سوالات خودشون رو هم مطرح بکنن. دوستانم در این شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، شبی که درهای رحمت خدا هم به روی ما بندگان باز هست، خب خیلی ها حرفای دلشون رو، گفتگو و نجواهای خودشون رو امشب با خدای مهربون خودشون میکنن و به هر صورت درهای رحمت حق هم باز هست. میخواییم یک هدیه ای رو به ساحت مقدس پیغمبر گرامی اسلام و اهل بیتش هدیه کنیم و نثار کنیم و اون چیزی نیست جز ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ارادت محضر استاد بزرگوار آیت الله دکتر حسینی قزوینی. استاد خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی فناور بیننده این برنامه هستند و چشمان پرمحبتشون رو به طرف این برنامه مبذول داشتن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را با آبروی محمد و آل محمد سوگند میدهم از همه گرفتاران رفع گرفتاری نموده، حوائج همه گرامیان را برآورده کند، دعای شما بزرگواران را به اجابت برساند. مشروط بر این که ما را هم از دعای خیرتون بی ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نفرمایید.
انشالله. خیلی متشکرم حضرت استاد. عزیزان بیننده همونطور که میدونن ما انشالله یک چند دقیقه رو خدمت استاد هستیم، بخشی از برنامه رو در واقع از فرمایشاتشون استفاده میکنیم و بعد انشالله طبق روال در خدمت شما عزیزان بیننده. جناب استاد، در برنامه گذشته بحث برنامه امامت و ولایت در شبهای جمعه بحث همون حدیث قبطاس هست، داستانی که عزیزان حتما باش آشنایی دارن و شنیدن تو منابع مختلف. لحظات پایانی عمر پیغمبر گرامی اسلام که درخواست کردن که قلم و دواتی بیاورن و حالا اطرافیانی که دور پیامبر بودن و فرمودن که اگر میخوام چیزی رو برای شما بنویسم که هرگز گمراه نمیشید، داستانش بسیار مفصل هست قضیهش. و حالا ادهی و شخصی در اون جمع نسبت هزیان رو به پیغمبر گرامی اسلام دادن که این معروف و مشهور شده به موضوع قرطاس، بعضی از عزیزان اهل سنت و بعضی از وهابی ها شبهاتی تو این زمینه دارن. تو برنامه گذشته این رو باز کردید، بعضی از سوالات و شبهات رو پاسخ دادید. میخوام ان شاء الله ذهن بینندمون آماده بشه برای سوالات بعدی. یک خلاصه ای از آنچه که تو برنامه گذشته فرمودید این رو بیان بفرمایید تا ان شاء الله سوالات جدید رو من خدمتتون مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من قبل از آن که سوال برادر بسیار بزرگوار و عزیز و گرامی و متین و مؤدب جناب حاجی آقای اسماعیلی رو جواب بدم، که این توفیقی است که انشاءالله بنا شد در خدمت ایشون باشیم، چون جناب آقای حسینی در دو ستا برنامه ایشون مدیری هستند و اضافه بر این که ایشون برای شما عرض کنم دانشگاهان میرند، اونها یه مقداری برای این که ما بتونیم خلاصه هم تنوعی و هم خلاصه ایشون هم خیلی زیاد به زحمت نیفتند، از جناب آقای حاجی آقا درخواست شد که ما ایشون شبهای جمعه ما توفیق خلاصه همجواری رو داشته باشیم. من یکی دو تا نکته را خدمت عزیزان بیننده عرض کنم. ما در جلسه گذشته خب یک بزرگواری آمد از سیستان و بلوچستان، بحث مناظره را پیش کشید و ما گفتیم ما حاضریم بر این که برای مناظره شما قدم بردارید، این آقایان را متقاعد کنید که بیان یک جلسه در رابطه با اصل مناظره و چگونگی مناظره، شرایط مناظره با هم صحبت کنیم، بعد هم مناظره را ادامه خواهیم داد.
بله.
من از همین جا از جناب آقای اسد عقیل هاشمی میخوام تشکر کنم. خب یعنی ثابت شد آقای ملازاده اشتباه میکنه که ایشون میگه عقیل بی عقل، خیلی واقعا آدم عاقلی است، از همه اینها عقلش بیشتره. ایشون آمد حدود 1-4 دقیقه این جملات من رو پخش کرد. اگر قرارداد با ما میبسته مدن آقا ما مثلا یک مبلغ خوبی میگیریم که این بخش رو پخش کنیم از شبکه کلمه، یعنی واقعا ما حاضر بودیم. حالا الحمدلله الذی جعل اعداءنا من العقلا.
بله.
خب ایشون پخش کردن، واقعا ما از ایشون تشکر میکنیم، واقعا جای تشکر هم داره. و اون آقایی هم که کارشناس مشخصه که به قول چه هست ایشون، خب بله ما از همون جایی که مانده میدامه میدیم. خب ما بخوایم، بارها دوستان من گفتن با کارشناسان شما برای شما عرض کنم مناظره میکنیم، نه با مهره های سوختتون که وقتی میاد شکست می آه این شیعه هدایت یافته بوده. با کارشناسا گفتیم خلاصه های خدمتی تقریبا تو اینها هم داره، حتی کیاش نسبت به دیگران کمتر هست. ایشون حداقلش یک شباهتی هم به ما داره به عنوان مدیر اون شبکه هست، ما هم خادم این شبکه هستیم. با هم دیگه یه جلسه، دو جلسه، 10 جلسه، 100 جلسه هم باشه ما آمادگی داریم، ولی شرط ما اینه که یک جلسه در رابطه با کیفیت و شرایط و موضوعات یک ساعت ریم زنده بحث به تمام مردم دنیا بدانن، گرچه ما میدانیم اینها نمیان و از خدامون هست بیان. حتی اون عزیزمون الان اسمش من فراموش کردم که از سیستان بلوچستان بود، آمد و گفت من تا هفته آینده زنگ میزنم هماهنگی میکنم، ما امشب منتظر این بزرگوار هستیم که ببینیم ایشون چه کار کرده. ما آمادگی داریم برای شما عرض کنم برای مناظره، یا اسمش هم مناظره نگذارن، بگذارن گفتگوی علمی، گفتگوی دوستانه. این رو ما آمادگی داریم برای هر گونه بحث و اینها. نکته سوم، خب در شبکه قرآن خب این دوستان اعلام کردند و البته یک جلسه مناظری هم صورت گرفت، و حالا این که آیا این مناظری که صورت گرفت تا چقدر مورد تأیید ما بود نبود، یه بحث جداییه، چون اونجا مدیر کسی دیگر هست، تصمیم گیرنده کسان دیگر هستن، صلاح و مصلحت خیش خسروان دانند. ولی اونجا هم مشخص بود که اینها واقعا فرار کردن و شکست خوردن، نتونستن جواب بدن. و همینطوری اینا هر شب سه شنبه رجز میخوانن حل من مبارز، آقا بیایید چرا نیامدید؟ بابا جان من شما اگر اهل مناظره هستید دیگه فرقی نمی کند که حالا شبکه قرآن باشد، شبکه دو و سه و پنج و نمیدونم سی و چهل باشد یا شبکه ولایت باشه، بحث هدف مناظره است و اضافه خوب شبکه قرآن شبکه داخلی شبکه ولایت جهانیه، چهار قاره میشنوه. شما واقعا قصد هدایت دارید؟ اگر خب بیایید برای شما عرض کنم این همه بینندهی که در چهار قاره دارن برنامه های ما را میبینن صحبت های شما را بشنون، اینکه دیگه شما باید از خداتون باشه. و بعد در رابطه با اینکه بعضی از عزیزان ما که میرفتن اونجا ما رابطه من روی مقداری قطع کردیم، من یک جمله از ما این آقایان پخش کردن که ما آبروی برای شما کارشناسمون رو حفظ میکنیم. البته ما این آقایان در یک جلسه گفتن که وقتی تلفن چیه شبکه قرآن های عباسی باشه آبدارتیش که، گفتن آقای قزوینی. منم گفتم آبدارتی یک شبکه که به نام قرآنه من افتخار میکنم، یعنی مایه افتخاره که انسان یک شبکه‌ای که به نام قرآن هست آبدارتیش باشه. حالا شما ببینید آبدارتی شبکه قرآنی، کارشناسای شما هم که دیگه کاملا مشخص و روشن هست. ولی من این که در این قضیه گفتیم ما نسبت به کارشناسایی که میفرستیم مثلا آبروشون لحاظ بشه، چون ما در اینجا مجریانی که داریم، خب مجریان بزرگوارند و خلاصه با کارشناس کاملا هماهنگند که یک دفعه یک شبهه مطرح میشه، مجری اجازه میده کارشناس بیاد جواب شبهه را تا آخر بده، تمام بکنه، بعد اگر سوالی دارد بعد از پایان صحبت کارشناس سوال میکنه. اونجا خب مجری هاشون با ما فرق میکنه. خب جناب آقای خسروی از مجریان واقعا خیلی توانمنده، یعنی شاید در صدا و سیما جز مجریان بی نظیر یا کم نظیر باشه، ولی خب تو بحث های مثل ما خب ایشون تسلط نداره. مثلا مثل این که یه کسی مثلا در کاراتا یا کونفو برای شما عرض کنم به قول قهرمان جهانیست، میگن آقا شما بیا در فوتبال مثلا دروازه‌بان بشو، خب این با پای خودش با دست خودش توپ رو میزنه داخل چیز. خب این بزرگواران اساتید ما که میرفتن اونجا در وسط صحبت‌های اساتیدشون سوال طرح می‌کرد، خب شبهه مطرح شده جواب داده نشده، سوال جواب کارشناس قطع بشه، ما این رو ظلم در حق کارشناس می‌دانیم و مخاطب تصور می‌کنه که این کارشناس بلد نبود جواب بده یا چی بود، آمد مجری خواست آبروداری کنه. ما که گفتیم فرض ما کارشناسا منتشنه برن اونجا و بحث آبرو مطرحه، روی این جهت بود. خب همونطوری که یکی از این بزرگواران در یکی از این جلسات داشت صحبت میکرد، یک مطلبی از جناب علامه سید محسن امین نقل کرد بدون که ایشون بیاد بگه آقا این کتاب شیعه است یا سنی، مدیر آقا بعد این کتاب سنیه دیگه. خب شما ببینید همین رو اینا علم شنگل راه انداختن، هاشمی حیدری اون یکی آقا این کارشناس بلد نیست که آقا این کتاب مال شیعه است یا سنی. اولا کارشناس اونجا چیزی نگو، مجری آمد برای شما اصلا پرید و گمتی رو باب، اونجا کارشناس موظف بود بگه نه آقا این کتاب کتاب سنی نیست شیعه هست. خب اینا جواب علمی که ندارن، میان برای شما ارز کنم هو میکنن در امثال این قضایا. و اضافه بر این که خب یک کارشناس ما میرفت شبکه قرآن، ما دیم 7 ساعت 8 ساعت وقتش گرفته میشه، یعنی از اینجا برن تهران برگردند، خب اونجا هم 20 دقیقه مجری بزرگوار داره صحبت میکنه، 10-15 دقیقه کلیپ پخش میکنن، 20 دقیقه هم وقت میمونه برای کارشناس. 7 ساعت دارن میرن میان برای 20 دقیقه. ما از آقایان عذر خواستیم، گفتیم اگر برنامه از گم پخش بشه و مستقیما باشه، ما الانش هم آمادگی داریم. همین پریروز هم مدیر محترمشون زنگ زده بود، گفتم ما آمادگی هر گونه همکاری داریم، ولی ما یک سری شرایط داریم. شرایط ما هم این هست که ما کارشناسامون بخوان بیان اونجا، یعنی الحق از خیلی از کارهاشون میمانن اینجا. و گفتیم هر وقتی شما این شرایط و شرایط ما هم شرایط خلاصه خیلی غیر قابل تحمل هم نبود، گفتیم آقا فرض مجری های اسم حضرت عالی رو هم بردن، گفتم جناب آقای اسماعیلی از مجریان شبکه قرآن هم هستن ایشون، ما هم چند سال 4 سال که در خدمتشون هستیم و افتخار میکنیم جزو موفق ترین مجریان ما هست. این هم خواستم این رو بگم که اینها دارن جفسازی میکنند و برای شما عرض کنم هوچیگری راه انداختن قضیه این هست. ما نه تنها شبکه قرآن، هر کدام از شبکه ها، چه شبکه های دولتی چه شبکه های غیر دولتی، از ما درخواست همکاری بکنن، ما کاملا بی قید شرط همکاری میکنیم، ولی به شرط این که با اون ویژگی ها و برنامه های ما منافات نداشته باشه. حالا یکی دو از شبکه هایی که به نام شیعه، حتی که ما اصلا با اونها اصلا شبکه شیعه نمیدانیم اونها را، ولی اون یکی شبکه ها مثل سامن و غیروه و هادی تیوی و نمیدونم اینها، ما اینها را از خودمون میدانیم، کاری از دستمون ساخته باشه، بنده دارم اعلام میکنم با تمام این شبکه هایی که به نام شیعه است، چه فارسی چه عربی، آنچه که از دستمون ساخته است و شرمندیم، چیزی ازمون ساخته نیست، ولی ما کاملا آماده هر گونه همکاری هستیم. این رو من خواستم به عنوان مقدمه یک این نکته را که آقایان جذب سازی کردن پاسخ داده باشم. اما در رابطه با فرمایش حضرت عالی، ما برای شما عرض کنم تا کنون سه تا از شبهات این آقایان رو برای شما عرض کنم، برای شما عرضم جواب دادیم. من فقط لیست اینها را عرض می کنم تا انشالله سؤال جدید جناب جای اسماعیلی رو انشالله ما بشنویم. این که آمدن گفتن این روایت گرتاس ضعیف است به خاطر سگر سن آقای ابن عباس، این رو برای شما عرض کنم، ما 5 تا جواب برای این دادیم که اصلا تمام احادیث ابن عباس زیر سؤال میره. ابن عباس 15 ساله بوده، برای شما موقعیت علمی ابن عباس زیر سؤال میره و شرایط نقل حدیث، حتی شما کودک 4-5 ساله را هم میگید مانعی ندارد. نکته دوم، با امی بودن پیغمبر گفتید منافات دارد، اینم ما 5 تا برای شما عرض کنم جواب دادیم. و مسئله سوم هم مسئله این که چرا علی با مخالفین برخورد نکرد، این را هم ما در جلسه گذشته مفصل ما جواب دادیم، گفتیم بر این که این جسارت از ناحیه خلیفه دوم و همراهان او بوده و علی مطیع بیچونه چرای نبی مکرم بوده و سیره پیامبرم این نبود که با مخالفین برخورد کنه. حتی در قضیه برای شما عرض کنم ترور پیغمبر به هنگام مراجعت از جنگ تبوک که 12 نفر تصمیم گرفتن پیغمبر رو ترور کنن، عمار حذیفه آمدن گفتن که یا رسول الله افلا تأمرو به قتلهم، اجازه میدیم ما این 12 نفر رو بکشیم؟ فرمود اکره ان یتحدث الناس ان محمد صلی الله علیه و آله یقتل اصحابه، اگر من اینها را برای شما عرض کنم بکشم، واقعا هم باید کنید، کسی که قصد ترور نبی مکرم داره محضور و دمه، که من گمان کنم جرمی بالاتر از این بشه تصور کرد. ولی پیغمبر فرمود که من از این بیم دارم که مردم بگن پیغمبر داره اصحابش رو میکشه و این قضیه اختلاف داخلی و جنگ داخلی پیش بیاد و مسلمان ها از داخل گرفتار بعضی از حوادث ناگوار باشن. خب وقتی پیغمبر اونجا رعایت این قضیه را می کند و در حدیث گرتاس، قطعا این مباحث رو رعایت کرده و دستوری نداده، و اگر دستورم می داد و امیر المؤمنین سلام الله علیه، همونطور که آقایان هم معتقد هستن فاتح بدر و خیبر و احد و حنین بوده و حیدر کرار بوده، برای شما عرض کنم ذوالفقارش به قول مبرد اگر از بالا میزد دو نیمه میکرد و اگر از وسط میزد برای دو پره میکرد هر طرف رو، برای احدی دو تا شمشیر علی نزد، دو تا شمشیر علی ابن ابی طالب نزد، با یک ضربه از کله میزد، برای شما عرض کنم میآمد از وسط پا دو نیمه میشد، از کمر میزد بالای کمر یک طرف میافتاد پایین کمر یک طرف، علی این بوده. اگر چنانچه امیر النبی مکرم در اون قضیه هم می فرمود یا علی اینهایی که دارن نسبت هزیان به من بدن اینها رو خلاصه ادب کن، امیر المؤمنین سلام الله علیه براش مهم نیست که طرف کی هست و چی هست،
امر پیامبر
برای نبی مکرم مهمه. این خلاصه بحث ما بود جناب جای اسماعیلی در این دو سه جلسه گذشته، و بحث ما بحث علمی است، هیچ گونه قصد اهانت و جسارت هم نداریم، اهانت به مقدسات اهل سنت و دیگر مذاهب را هم ما حرام و خلاف شرع و گناه نابخشودنی ما میدانیم، ولی نقل مطالب تاریخی با ذکر سند این رو هم بر خودمون لازم
از منابع اهل سنت.
بله عمدتاً ما حرفمون از منابع عزیزان اهل سنت هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم استاد. اما حالا سه تا شبهه رو شما پاسخ فرمودید، اما یکی دیگه از شبهاتی که تو این زمینه مطرح شده اینه که میان خب شما میگید که اونجا شخصی آمد، حالا خلیفه دوم، مخالفتی کرد و بحث نسبت هذیان رو داد. خب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هم در صلح حدیبیه با پیامبر گرامی اسلام مخالفت کرد که حالا اون داستانش هم داستان پاک کردن اسم پیامبر بود. برای این موضوع چه جوابی داریم؟
بله، برای شما عرض کنم در این رابطه مطالب زیاد هست، شاید اگر واقعا ما حق مطلب رو بخوایم ادا کنیم شاید 3-4 جلسه این وقت ما را بگیره، چون به قول آقایان تصور میکنن که یکی از مهمترین شبهه‌ای که مطرح کردن اینه. اگر مثلا خلیفه دوم در حدیث گرداس مخالفت کرد، علی هم در حدیبیه پیغمبر وقتی مشتکین گفتن که ننویس محمد رسول الله، اگر رسول الله ما بدانیم که دعوا نمی‌کنیم با پیغمبر، قتال نداریم، بنویس محمد ابن عبدالله، امیر المؤمنین مخالفت کرد، گفت یا رسول الله من نمی نویسم. خب فرقی نمی کند، مخالفت مخالفته. من عبارتی را که در برای شما عرض کنم سایت سنلی آنلاین برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه حدیث گرتاس است می خوانم. عزیزان یه مقدار دقت کن که اگر ما پافشاری داریم در حقیقت میخوام جواب بدیم به شبهاتی که این آقایان دارن مطرح می کنند. ایشون نوشته هنگامی که آن حضرت در صلح حدیبیه نامه نوشتن، در پایان اون دستور دادن که محمد رسول الله را بنویسید و بعد از آن مشرکین اعتراض کردند که ما شما رسول الله نمیدانیم، رضا رسول الله را حذف کنید، تنها محمد بنویسید. آن حضرت و حضرت علی رضی الله عنه فرمودن امحو رسول الله، لفظ رسول الله را از پایان صلح نامه پاک کنید. تا پایان سوال نامه نید، اول سوال نامه.
بله اول
آدم بخوده. اما حضرت علی در جوابشون فرمودن والله لا امهو که ابدا، به خدا اسمت شما را پاک نخواهم کرد. حتی مسئله به آنجا رسید که آن حضرت فرمودن به من نشان بدهید تا آن را پاک کنم، لذا خودش آن را پاک کرد. اگر قرار باشد کلیه اقوال آن حضرت واجب العمل باشد، در این صورت آیا بر علی رضی الله عنه واجب بود که رفض رسول الله پاک کند یا خیر؟ اگر واجب بود چرا به واجب عمل نکرد؟ اگر مستحب بوده در مسئله قلم دوات هم نیز مستحب بوده. من اولا یک نکته رو قبل از این که به جوابها برسیم، پیغمبر اکرم در حدیث گرتاس آمد جنبه جنبه اثباتیه، میگه من میخوام چیزی بنویسم هرگز شما را دیگه راه گمراهی رو برای همیشه به روی شما ببنده، دیگه هرگز گمراه نشوید. و بعد از اینکه مخالفت کردن حضرت غمناک شد، اصلا همه رو از خونه برد بیرون. ولی در قضیه صلح حدیبیه بحث حذف نام رسالت از کنار نام پیغمبره،
خیلی با هم متفاوته.
خیلی اصلا نمیدونم این آقایان عقل ما خلق الله اون اول ما خلق الله رو به کار میبرن، این حرف رو میزنن یا نه. حتی در بعضی از روایات داریم که پیغمبر علی فرمو علی عرض کرد یا رسول الله اینی لا استطیع ان امحو اسمک، من نمیتونم اسم تو را، رسالت را از کنار اسم تو حذف بکنم، مثلا قابل مقایسه نیست. مثلا به قولی میگن قیاس مع الفارق اصلا چیز نیست. و اضافه نبی مکرم به قول خود اهل سنت هم دارن که علی ابن ابی طالب اوج ادبش رو به رسالت نشان داد، در اینجا نهایت ادبش رو بر پیغمبر نشان داد،
اینجا دفاع از رسالت.
بله.
مخالفت.
بله اونجا مخالفت با برای شما از کنم محو نام رسول الله برای علی که میگه من انی اشم ریح النبوه، حتی قبل از آن که پیغمبر به نبوت برسد من بوی خوش نبوت رو استشمام می کردم. و اضافه بعد از این که امیر المؤمنین چنین نگفت آقا از اینجا برید بیرون، غمناک نشد، گفت مسئله نیست، بدید من برای شما عرض کنم پاک کنم و خودشونم برداشتن نوشتن خیلی با خوشی و نامه را هم ادامه دادن، غمناک نشدن، نگفت گومو انی برای شما عرض کنم، عصبانی نشد، پیغمبر اکرم سالم بود، مریض نبود و هزاران تفاوت هایی که دارد انشاءالله من مفصل عرض خواهم کرد. جناب آقای سرخسی هم از فقهای بزرگ احناف، ایشون هم از غافل عقب نمانده. من دیدم چند نفری از آقایان این مسئله رو مطرح کردن، من جمله آقای سرخسی هست که متوفای 483 هجری هست. ایشون هم میگه لما اراد علی ان یکتب کتاب الصلح عام الحدیبیه کتب ما صالح محمد رسول الله، که در قضیه برای شما عرض کنم صلح حدیبیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه نوشت هازا ما صالح محمد رسول الله، این چیزی است که محمد پیغمبر خدا برایشون مصالحه کرد. و سهیل ابن امر علی اهل مکه از طرف محمد رسول الله صلی الله علیه و سهیل ابن قال سهیل لو عرفنا که رسولا ما حاربنا، اگر می دانستیم که رسول خدا هستی که با تو نمی جنگیدیم. اکتب محمد ابن عبدالله، به جای محمد رسول الله بنویس محمد ابن عبدالله. فامر رسول الله علیان ان یمحو رسول الله فعبا علیون ذالک حتی امره ان یریه موضعا فمحاه رسول الله بیده. و امیر المؤمنین گفت کلمه رسول الله را پاک کن، علی ابن ابی طالب ابا فرمود، پیغمبر خودش پاک کرد. بعد میگه کان حاضر ابا من علیین به رعی فی مقابلت نس، خیلی جالبه. میگه این در حقیقت اجتهاد در برابر نس. پیغمبر اکرم میگه پاک کن، علی ابن ابی طالب ابا میکند. خوب برای شما ارز کنم، شما به بچت بگی مثلا بچه بگو من پدرت نیستم، بچه بگی من نمیگم، خب آیا این رو شما میگید اجتهاد در برابر نس؟ من نمیدانم این آقایان چه فکر میکنن، برای شما ارز کنم چه قضیه هست. ما در اینجا چند تا جواب داریم، من این جوابها رو تلاش میکنم یه مقداری خلاصش کنم که عزیزان بیننده انشاءالله مطالب خوب دستشون بیاد. اولا در منابع معتبر اهل سنت آمده بر این که اون کسی که گفت نام رسول الله را به علی گفت پاک کن، پیغمبر نگفت، سهیل ابن عمرو گفت پاک کن، علی ابن ابی طالب من هرگز پاک نمی کنم. عزیزان دقت کنن، در خصائص نسائی آمده فقال سهیل لو علمنا انه رسول الله ما قاتلنا امها، یا علی اگر ما بدانیم محمد رسول خدا هست با او چه قتال نمی کنیم. کلمه رسول الله را محو کن. ببینید خود سهیل میگه محو، بعد علی میگه فقلتو، این در جواب سهیل، والله هو والله رسول الله و این رغم انفک، به رغم انف تو برای شما عرض کنم، برای اینکه دماغت به پوزت به خاک مالیده بشه، پیغمبر خداست، لا والله لا اما به خدا کلمه رسول الله رو پاک نمی کنم. ببینید این حرف سهیل هست، اینم حرف امیر المومنین. فقال رسول الله ارنی مکانها، خب یا علی کلمه رسول الله کجاست من نشان بده. فعریته نشان دادم، فمهاها پیغمبر پاک
خودشون پاک کردن.
بعد فرمود این لکه مثلها ستعتیها و انت مستر، یا علی همین اتفاقی که برای من افتاد مشابه این هم برای تو اتفاق خواهد افتاد و تو اون روز مستری که قبول کنی. ابن حجر هم باز نقل میکنه برای شما عرض کنم که فقال سهیل لو علمنا انه رسول الله ما قاتلنا امها، سهیل برگشت به علی گفت کلمه رسول الله را پاک کن، پیغمبر نفرمود. خب شما چه جوابی از این دارید؟ این جواب را به ما بفرمایید که شما این همه سر و صدا و داد و بیداد و آسمان ریسمان را به هم بافتید
که مقابل نس،
خب این مقابل نس و چیه؟ یعنی مقابل نس سهیل. این یک جواب. جواب دوم، متقاضی محو نام محمد مشرکین بودن. حالا مشرکین همگی یا سهیل ابن عمرو؟ عزیزان دقت کنن، خود برای شما عرض کنم در بخاری هست که فقال المشرکون لا تکتب محمد رسول الله، فقال کی؟ مشرکین. یا علی ننویس محمد رسول الله، فقال لعلیین، فقال کی؟ بازم مشرکون. امهو پاک کن. فقال علی ما انا باللذی امهاهو، من کسی نیستم کلمه رسول را پاک کنم. فمهاهو رسول الله، پیغمبر پاک کرد. نم صحیح بخاریه. در نسائی از براء ابن عازب همین، کتب علیون کتابا لهم فکتب محمد رسول الله. فقال المشرکون، باز میگه مشرکین گفتن، دوباره باز مشرکین دارن میگن، یعنی چیزی نداره که فقال رسول الله. پس اگر علی ابن ابی طالب مخالفت کرد، با درخواست
مشرکین
مخالفت کرد، نه با دستور نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. نکته سوم که اصلا داریم در منابع شما که صحابه مانع پاک کردن کلمه رسول الله بودن. خب بفرمایید، آقای حلبی از مورخین نامی اهل سنت، اسید ابن حضیر و سعد ابن عباده که از بزرگان، مثلا سعد ابن عباده که دیگه از سران قوم هست، اینها اخذا بید علی کرم الله وجهه و منعاه ان یکتب الا محمد رسول الله. دست علی را گرفتن، گفتن یا علی غیر از محمد رسول الله حق نداری هیچی بنویسی، و الا فسیف بیننا و بینهم،
جنگ بین ما
و مشرکین شمشیر قضاوت میکنه. ببینید برادران بزرگوار، خب اینها هم خواندن داره، این آقایی که داره مقاله می نویسه حداقل بیاد اینها را هم بیاره جواب بده.
وقتی اون اول آخر رو میگه اونجور،
بله، اینهایی که ببینید واقعا یا سواد ندارند یا برای شما سوادم دارن، اهل مطالعه نیستن. اهل مطالعه هم باشن این مطالب رو چیکار میکنن؟ یکتمون ما یعلمون. حالا دیگه کسانی که کتمان میکنن، قرآن چه جزایی و کیفری برای اونها داره خودشون میدانن. خب ببینید، و جالب اینجا هست بینندگان عزیز، و زجت المسلمون، فریاد مسلمین، زجه مسلمین بلند شد. آقا ما بیایم کلمه رسول الله را از کنار نام پیغمبر حذف کنیم؟ ما تمام زندگیمون رو فدای پیغمبر کردیم، همه چیمون مال پیغمبره، و ما بیایم بگیم کلمه رسول، محمد رسول الله، رسول الله چه هست کنیم؟ ورتفعت الاصوات، فریادها بلند شد، زجه ها بلند شد. و جعلوا یقولون لم نؤت هذه الدنيه في ديننا، اگر ما بیاریم کلمه رسول را هست کنیم، این در حقیقت یک ذلت دینی است، ما تن به این ذلت نمی دهیم. خب ببینید عزیزان، صحابه آمدن دست علی را گرفتن، فریاد در آوردند به این پیغمبر اکرم، فجعل رسول الله یخفزهم و یؤمی بیده الیهم، پیغمبر اینا را آرام میکرد، با دستش میگفت آرام آرام، انسکتو. ثم قال ارنیه، فرمود علی جان به من نشان بده نام من کجا، تا آخر حدیث. خب بفرمایید، پس این بساطی که آقایان درست کرده بودند، جناب آقای سرخسی میگه اجتهاد در برابر نص است، و این نویسنده این مقاله میاد با این آبتاب نقل میکنه که گویا فتح الفتو فرموده، خب اینها هم دیدن داره. در بعضی از منابع اهل سنت آمده که اصلا عموم مسلمین، عموم مسلمان هایی که اونجا بودن، آمدن گفتن ما جز محمد رسول الله، حتی قبل از این هم برای شما اصلا میگفتن که بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم هم ننویسید، بسم الله اللهم که قریش میگفتن. عزیزان دقت کنن، عبدالرزاق صنعانی هست که آقایان میگن اگر عبدالرزاق مرتدم بشه ما حدیثش رو عمل میکنیم. بله، خود یحیی بن معین میگه لبرتد عبدالرزاق عن دینه ما ترکنا حدیثه. پیغمبر اکرم و امیر المومنین دستور داد بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل که نماینده مشرکین گفت، گفت اما الرحمن فوالله ما ادری ما هو. رحمان رو ما نمیدانیم چیه. اکتب بسم که اللهم کما کنت تکتب، همونطور که قبلا می نوشتی به همین شکل بنویس بسم که اللهم. فقال المسلمون والله لا یکتبها الا بسم الله الرحمن الرحیم. تمام مسلمان ها فریاد در آوردن جز بسم الله الرحمن الرحیم ما نخواهیم نوشت. فقال النبی اکتب بسمک اللهم، پیغمبر برخلاف نظر تمام مسلمان ها گفت بنویس بسمک اللهم. علی بن ابی طالب نوشت. حالا بسمک اللهم یا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا انما الاعمال بالنیات. خب اگر بنا بود علی مخالفت کنه اینجا باید مخالفت میکرد. برای شما عرض کنم، بعد گفت که محمد رسول الله. سهیل برگاش برای شما عرض کنم، گفت که نه کلمه رسول الله را ننویسید. این هم تا آخر روایت که پیغمبر اکرم فرمود خدا میداند که من پیغمبر او هستم، اگر که شما تکذیب میکنید یا علی بنویس محمد ابن عبدالله. نکته بعدی غضب صحابه از این کاره، یعنی وقتی که مشرکین همچه درخواست کردن، تمام صحابه از درخواست مشرکین غضبناک شدن و خلیفه دوم هم در رأس مخالفین، حتی خود پیغمبر که چرا شما همچه صلح‌نامه‌ای دارید می نویسید. این خیلی عجیبه. ببینید ابن ابی شیبه استاد بخاریه، میگه پیغمبر اکرم فرمود بنویس بسم الله اللهم، تا آخرش برای شما عرض کنم فرمود که ابن ندارد به جای محمد رسول الله بنویس محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمر. فقام عمر ابن الخطاب، بله قال برای شما چیز این رو از بلکن محمد فوجدن ناس منها ایزن. فوجده یعنی غضبه، تمام مردم اونجا که بودن تمام اینها غضبناک شدن از این درخواست مشرکین و از این که نبی مکرم هم داره میگه شما بنویس محمد ابن عبدالله. ببینید خیلی عجیبه ها. از این که پیغمبر هم دستور میده باز اینها چیکار میکنن؟ مقاومت میکنن. جناب خلیفه دوم فقام عمر ابن الخطاب، فقال یا الستنا علی الحق؟ عمر گفت ما حق نیستیم و دشمنان ما باطل نیستن. پیغمبر فرمود بله. قال فعلام نعتدن یفی دیننا، اگر بناس اجتهاد در برابر نس باشه های سرخسی، اینجا رو شما ببینید شما. بعد میگه چرا ما این پستی در دین رو بپذیریم؟ پیغمبر فرمود اینی رسول الله ولن اعصی ولن یزیعنی، هرگز معصیت خدا را نمی کنم، خدا هم من ضایع نمی کنه، خدا کمکم می کنه. یعنی پیغمبر میگه اگر من بگم بنویس محمد ابن عبدالله، این دستور دستور الهیه و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوها. و ابوبکر هم در یک گوشه نشسته بود. خلیفه دوم از گفتار پیغمبر قانع نشد. فعطاه عمر فقال یا ابوبکر، قال نعم. گفت آیا ابوبکر بله، الستنا علی الحق اولیس عدونا علی الباطل، آیا ما حق نیستیم دشمنان ما باطل نیستیم.
با اینکه پیغمبر جواب داده
بله قانع نشده رفته. حتی انشاءالله این رو ما مفصل بحث خواهیم کرد در خود صحیح بخاری و غیره. فرجع متغیزن از رفتار پیغمبر غضبناک شد، عصبانی شد خلیفه دوم. و در روایات صحیح آمده که میگه من به خاطر این که با این دستور پیغمبر وقتی محمد رسول الله رو پاک کرد و محمد ابن عبدالله، من در نبوت پیغمبر شک کردم.
عجب.
میگه اگر واقعا محمد پیغمبره چرا داره حذف میکنه؟ بس معلوم پیغمبر نیست که داره حذف میکنه رسول الله را. و من به خاطر این صدقه دادم، نماز خواندم، روزه گرفتم، بنده آزاد کردم، تا اون شکی که برام در صلح حدیبیه آمده بود از پرونده اعمال من پاک بشه. حالا اینا را مفصل ما مدارکش رو از صحاح اهل سنت برای شما عرض کنم. از صحیح بخاری عبارت شهادت آی صالحی شامی بر صحت روایت خود برای شما هم ابن کثیر و دیگران مفصل عرض خواهیم کردین رو انشاءالله. حتی این شبه شبهی نیست که در یک جلسه تمام بشه. بعد گفت که آقای ابوبکر مگر ما به حق نیستیم دشمنان با من؟ بعد فنا من اتدن یه فی دین اینا، چرا این پستی ذلت دینی را بپذیری؟ عمر بر ابوبکر برگشت و لا دع انک ما ترا یا عمر، این عقیدت ول کن، این نظرت بنداز دور، فانه رسول الله، پیغمبر رسول خدا، حالا بنویسه اینجا محمد رسول الله ننویسه. یا ننویسه، ولن یزی اهل الله ولن یعصی، خدا او را رها نمی کنه. بعد با گفتار آقای ابوبکر عمر آرام شد، با گفتن پیغمبر
قدمه.
حالا این دیگه مال خودتون هست، میگن مال خوبه بیخریش صاحبش، بده بیخریش صاحبش. برای شما عرض کنم این قضیه ای که آمد تا اینجا جناب آقای اسماعیلی که نشان میده بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه اولا سهیل درخواست کرد، مشتکین درخواست کردن، صحابه دست علی را گرفتن گفتن ننویس، صحابه غضبناک شدن، عصبانی شدن، جناب عمر با خود پیغمبر مخالفت کرد که چرا داری محمد ابن عبدالله می نویسی و محمد رسول الله نمی نویسی. این در حقیقت یک بخشی از عرائض ما هست نسبت به این شبهه. انشاءالله ما بعدها مفصل در رابطه با این جوابهای دیگری هم انشاءالله خواهیم داد.
حالا استاد داشتم نگاه میکردم اون اولین سندی که آوردید و اولین پاسخی که فرمودید در پایانش جمله ای از پیغمبر گرامی اسلام اومد بود، همونجا برای خودم سوال شد، داشتم می‌خواستم اونجا بپرسم، گفتم فرمایشاتون تمام بشه بعد بپرسم. اینکه پیغمبر اونجا فرمود یا علی برای تو هم مشابه این اتفاق خواهد افتاد، اون قضیه چیه؟
ما اینکه میگیم آقا مجریان بزرگوار ما کاملا با ما هماهنگن، همین داشت. خب از همون جایی که سوال می‌کردید شاید بس منحرف می‌شد، مخاطبین هم چیزی عائدشون نمی‌شد و ما واقعا الحق و الانصاف از حضرت عالی و دیگر عزیزان مدیریمون تشکر میکنیم که تحمل میکنن کارشناسا پاسخشون حداقل به یک جای یقفی میرسه بعد سوالی که به ذهن مبارکشون میرسه. بله در رابطه با این قضیه جناب آقای اسماعیلی این رشته سر دراز داره. اگر ما بخواهیم این رو مفصل بیان کنیم خود همون قضیهش 3-4 جلسه وقت میبره، ولی من از خود جناب آقای حلبی مورخ نامی اهل سنت و از اعیان قرن 11 هجری هم هست، یعنی تمام مصادر رو دیده ایشون
درست
و تمام کتاب ها و غیره رو دیده، اساره برای شما از کنم مطالب رو آورده. ایشون در سیره حلبی، دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن من این رو باز از روی مانیتور عرض کنم، همون عبارت رو نقل میکنه، میگه فجعل علیون یتلکن و یعبا ان یکتب الا محمد رسول الله. علی ابن ابی طالب همینطوری برای شما عرض کنم خودداری میکرد و برای شما عرض کنم به قول امروزی هم منمن میکرد و عبا میکرد که کلمه رسول رو از ناکنار نام محمد حذف کنه. پیغمبر فرمود اکتب فإن لک مثلها تعطیها و انت مزتهد ای مقهور، یا علی بنویس مشابه این هم برای تو خواهد آمد. بعد آقای حلبی میگه این عبارت پیغمبر که گفت که همچه اتفاقی هم برای تو میفته، مثل حادثه حدیبیه هم برای تو میفته، هو اشارت منه صلی الله علیه و سلم لما سیقع بین علی و معاویه، متاسفانه علی را میاره میگه رضی الله عنه، معاویه را امیر المؤمنین فرمود الدهر انزلنی الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و علی، دنیا من به قدری پایین آورد پایین آورد و من آوردن با معاویه یکسان کرده
خداش بشه.
دیگه حالا برای شما عرض کنم اینها در جنگ صفین بودن که خلاصه بنا شد بر اینکه مصالحه بین علی بن ابی طالب و معاویه انجام بشه و ایشون میگه در این قتال هم که بود برای شما عرض کنم 70,000 نفر در برای شما عرض کنم از این طرف اون طرف کشته شد و 70,000 نفر از علی جیش معاویه و 20,000 نفر از جیش امیرالمومنین سلام الله علیه به شهادت رسیدن، مجموعاً شد نمیدونم 95,000 و نمیدونم 40,000 نفر و مجموعاً 120,000 نفر 120,000 نفر در این صفین کشته شد.
اون موقع واقعا عدد خیلی
بله 120,000 نفر. آقا علی حق یا معاویه؟ نه علی حقه، معاویه چه؟ حق در برابر باطله. آقا معاویه هم اجتهاد فرمودن، یعنی اجتهاد در چه؟ اجتهاد در کشتن مردم. بابا برای چه اجتهاد کرد؟ آقا گفت قاتلین عثمان را یا علی چرا تو نمی کشی؟ بابا عثمان یک نفر 120,000 نفر کشته شده، 120,000 نفر کشته شده برای چه؟ برای این که علی ابن ابی طالب چیه؟ قاتلین عثمان رو نکشته. بابا فرض اگر قاتل عثمان 10 نفرم بودن اینها را دیه میدن، 5 نفرم بودن باید دیه بدن یا حداقل بیارن دیگران را دیه شه بپردازن بعد بیارن قصاص بکنن.
بله.
یا اگر چنانچه واقعا معاویه طالب خون عثمان بود، خب بعد از علی بعد از امام حسن که به حکومت رسید کدام یک از قاتلین عثمان را کشت؟ چرا نکشت؟ اینه چرا جواب نمیدن آقایان؟ اگر واقعا معاویه دنبال قتله عثمان بود، حکومت دستش افتاد، خب چرا نکشت؟ اشکالش چیه؟ خب شما بفرمایید. هر جوابی از این دادید امیرالمومنین به همین شکل و اضافه علی ابن ابی طالب خلیفه به حقه و هر کس در برابر خلیفه به حق یک وجب مخالفت کنه و از جمعیت بیاد بیرون، مرگش مرگ جاهلیه، یعنی مسلمان نمی میرد، مؤمن نمی میرد. حالا علی حال به قول از یکی از این آقایان سوال کردن شما اگر در جنگ صفین بودی در سپاه علی بودی یا در سپاه معاویه می رفتیم؟ یکی از این آقایان که گفت نه آقا حالا دیگه گذشته رفته، حالا یه چیزی که اتفاق نیفتاده، حالا ما که نبودیم اونجا. ولی به کسی گفتن آقا کلاغه بیفته تو چاه، آیا چاه نجس میشه و چند دل باید بکشیم؟ گفت آقا کلاغه زرنگ تو چاه نمیفته. گفت آقا برفرض افتاد، گفتن کلاغه نمیفته تو چاه، تو مسئلهش نمیدانست. خب کلاغه تو چاه نمیفته. حالا این آقا میگه حالا اتفاق حالا برای من که نیفتاد، اون زمان نبودم، ولی یکی از این آقایان اینقدر شهامت داشت که اگر من در جنگ صفین بودم، حتی همین شبکه های وهابی، خب قطعا در سپاه علی بودم، سپاه معاویه نمی رفتم چون علی به حقه. بعد شنونده چیز بیننده سوال کرد خب اگر علی به تو دستور میداد معاویه را بکش، آیا می کشتی یا نمی کشتی؟ اگر می کشتی معاویه را به عنوانی که اهل جهنم میکشتی یا به عنوان اهل بهشت میکشتی؟ به عنوان مؤمن معاویه را میکشتی یا به عنوان کافر و ستمگر میکشتی؟ ماند معطل چه جواب بده. ببینید عزیزان، پس این به قدری روشنه، به قدری واضحه، حتی اون پیرزنهایی که الف با هم بلد نیستن ازشون سوال کنی میگه آقا 2-2 تا 4 تا خیلی واضح و روشنه. الا ای حالین در اینجا اون کسی که بنا بود صلح‌نامه بین امیرالمومنین و معاویه را بنویسد، یک صلح تحمیلی،
بله،
نوشت ما صالح علیه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و معاویه ابن ابی سفیان. این صلح‌نامه است بین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. امراض برگشت گفت که اکتب اسمه و اسم ابی، ننویس امیر المؤمنین علی، بگید علی ابن ابی طالب، همون قضیه حدیبیه. برای شما معاویه هم یک کسی رو فرستاد گفت لا تکتب ان علیان امیر المؤمنین، ننویس علی امیر المؤمنین. لو کنت اعلم انه امیر المؤمنین ما قاتلته، اگر من میدانستم علی امیر المؤمنین که با او قتال نمی کردم. یعنی همون حرفی که مشتکین گفتن که اگر ما می دانستیم محمد رسول الله با او قتال نمی کردیم. بعد جالب اینه
میگه تبعی سر رجل انا این اقررت انهو امیر المؤمنین ثم قاتلو، خیلی آدم پستی هستم که من بدانم علی امیر المؤمنینه و با او قتال کنم. یعنی این جمعیتی که با علی بیعت کردن و غیره هیچ کدام مؤمن نیستن. ولیکن اکتب علی ابن ابی طالب ومح امیر المؤمنین، کلمه علی ابن ابی طالب بنویس امیر المؤمنین رو حذف کن. فقیل له، مسلمان ها سپاه علی گفتن که یا علی لا تمح امارت اسم امیر المؤمنین، کلمه امیر المؤمنین رو از کنار اسمت محو نکن، اگر محو کردی دیگه این بر نمی گردد. بعد امره به محوها، دستور داد کاتب برای حفظ خون مسلمان ها چه کار کند؟ کلمه امیر المؤمنین رو حذف کند. در اینجا هست تذکر قول النبی فی الحدیبیه، علی ابن ابی طالب سخن پیغمبر در حدیبیه برای شما به ذهن مبارکش آمد که فرمود یا علی مثل این حادثه برای تو هم اتفاق خواهد افتاد، همونطوری که امروز میگن محمد رسول الله رسول الله را ننویس،
اونجا هم امیرالمؤمنین،
اونجا هم از تو میخوان که امیرالمؤمنین رو ننویس. بعد امیرالمؤمنین گفت الله اکبر، مثلا به مثل این همون حادثه برای شما عرض کنم تکرار شد، یا بگن تاریخ تکرار شد. بعد برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین فرمود من کاتب پیغمبر بودم در حدیبیه، همین قضیه پیش آمد، نوشته بودم اسم محمد رسول الله، افراد آمدن گفتن ننویس رسول الله، بنویس محمد ابن عبدالله. امراض برگشت گفت انا تشبه بالکفار، یعنی ما شبیه کفار شدیم. تازه علی ابن ابی طالب، این عبارت علی آقای حلبی هست، فقال له علی کرم الله وجهه ابن النابغه، علی به امرؤاس گفت ای پسر زن فاحشه و بدکاره، متا کنت عدوا للمسلمین هل تشبه الا امك التي وقعت بك، تو از اون روزی که از مادرت به دنیا آمدی دشمن مسلمان ها بودی تو. فقال امر عصبانی شد از اینکه امیرالمؤمنین برگشت گفت یا ابن النابغه، ای پسر زن بدکاره. خب این تعبیری است که خدای حلبی دارد، ما که نگودم کلینی دارد، شیخ طوسی دارد. پس اون کسانی که دشمن اهل بیتن مشخص بر این که مشکل نسبی دارن، کسی بیاد با در برابر علی میست، این عبارتی است که حلبی دارد. فقال امر لا یجمع بینی و بینک مجلس ابدا، هرگز من تو در یک مجلس خلاصه ننشینیم، خدا خلاصه نیاره که من تو در یک جلسه باشیم، در حقیقت یک نفرین کرد. علی هم فرمود من از خدای عالم امیدوارم ان یطهر مجلسی ممکن بن اشفائک، تمام جلسات من رو از تو و شبیه تو پاک کنه و مطهر کنه. این هم سیره حلبی جلد دو صفحه 707 چاپ دارالمعرفه بیروت که در نرم افزار مکتبه اهل بیت و دیگر نرم افزارهای علوم اسلامی هم این کتاب سیره حلبی هست. این در حقیقت جای اسمال یک خلاصه ای بود، حرف خیلی زیاده ها در منابع معتبر هم شیعه آمده هم اهل سنت آمده، که اگر ما بخواهیم به این قضیه برسیم خودش یکی دو جلسه وقت میبرد. این خلاصه حرف ما در رابطه با این قضیه حدیبیه بخش اولش هست. انشالله بخش بعدی به حول قوه الهی در جلسات آینده انشالله ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم. و من فقط یک جمله برای شما عرض کنم برای بینندگان عزیز، برای اینکه عزیزان آماده باشن برای هفته های بعدی. در منابع متعدد اهل سنت با سند صحیح، مثل حاکم نیشابوری میگه صحیح و علی شرط شیخین، هیثمی میگه احمد نقل کرده تمام راویانش ثقه است، وقتی که برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب دستور داد اسم مرا کلمه رسول الله رو حسن خودشون دارن با علی ابن ابی طالب اطاعتن لنبی کلمه رسول الله رو حسن کرد، و فرمود یا رسول الله اگر چنانچه نبود اطاعت از تو من همچه جسارتی نمی کردم که نام تو را از کنار برای شما عرض کنم، رسالت را از کنار نام تو حذف کنم. انشاءالله امیدوارم آقایان بی این هم انشاءالله ما مدارکش رو نقل می کنیم پاسخ بدن که خود این آقایان یک شعری گفتن در قافیهش گیر کردن.
درسته، بسیار خوب. برای خود منم خیلی جالب بود جناب استاد اون پیشبینی که پیغمبر گرامی اسلام فرمودن که این هم یک در واقع از معجزات پیغمبر گرامی اسلام هستن که اینجور پیشبینی کردن در آینده چنین اتفاقی خواهد افتاد و از اون طرف هم مظلومیت مولا امیرالمومنین
سلام الله علیه. سلام،
بسیار خوب. خیلی متشکرم. عزیزان بیننده، برنامه زنده امامت و ولایت رو از شبکه جهانی ولایت، این شبکه‌ای که پرچمدار نام مولا امیرالمومنین علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت هست، دارید تماشا میکنید و آرزوی شب آرامی رو براتون دارم، هم عزیزانمون در گوشه و کنار ایران اسلامی و وقت بخیر هم میگم به همه دوستانم که در گوشه و کنار دنیا تو ساعت مختلف شبانه روز شاید دارن برنامه ما رو تماشا میکنن. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رفته و کار آفتاب کند. يشهد عالم الدار وعن هذه العقيدة والله من تغير والله من تغير يشهد عالم الدار وياك على الحلوة وعلى المرة يا حبنا الأول وين نلقى لك مثل وانت الولي ونعم الولي نور في قلب اللي يحبك والله يا حيدر علي الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي دوم الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم مظلومين بحبك نقبل لأنك يا حيدر مظلوم الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم وما نعوفك في العمر لو كل عمرنا نبتلي على حبك يا حيدر على حبك يشهد عالم والله يشهد عالم عن هذه العقيدة والله من تغير والله من تغير يشهد عالم الدار حيدر في الهوى إن على حبه نستمر ما يهمنا ننتصر لأن اللي يحبه منتصر فاز من مات على دينك وانقضى بحب العمر على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت هالمبدأ متجذر بينا من يقدر يخنق هالصوت على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت دين انت يا علي نسعى للو فوق الجمود يشهد عالم يشهد عالم وعلى هذه العقيدة السلام علیک یا میزان الاعمال، السلام علیک یا اخر رسول، عزیزان آرزو میکنم انشالله زیارت با معرفت آقا امیرالمومنین تو نجف اشرف تو ایوان باصفا نصیب همه شما بشه و شفاعت حضرت که انشاءالله و یقین بکنیم به اون چیزی که اعتقاد داریم در برزخ و قیامت و خلاصه بعد از مرگمون. برنامه زنده امامت و ولایت از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید و از این به بعد انشاءالله در خدمت عزیزان بیننده خواهیم بود که پشت خط میان. من فقط درخواست میکنم چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون رعایت وقت رو بکنن، 3 دقیقه فرصت دارن که پاسخ یکی از سوالات ما رو بدن. بعد از این که پاسخ سوال ما رو دادن، عرض کنم محضرتون که میتونن سوال بکنن، 3 دقیقه فرصت دارن برای سوال کردن. با توجه به اینکه بر صورت وقتی که ما در محضر حضرت آیت الله قزوینی هستیم، این رو به جد عرض میکنم چون بارها دیدم، خودم به نمونه هاش رو دیدم، دوستانم تو اتاق فرمانگاهی بودن، برنامه مختلف، خیلی ها میان پشت خط، خیلی ها میخوان بیان روی خط، خیلی ها میخوان بیان صحبت بکنن. لذا اگر عنایت بکنید هم عزیزان اهل سنت ما هم عزیزان شیعمون رعایت وقت رو داشته باشن. خب دوستانم اتاق فرمان مانیتور من رو میتونن نمایش بدن تا من سوالا رو بخونم تا ان شاء الله. بله، سوالاتی که در خصوص، خب امکانش نیست مانیتور من رو ندارید دوستانم، خب اشکالی نداره، من اجازه بدید که سوالا رو بخونم، حالا اگر بتونن از لپتاپ آقا نمایش بدن. ما 7 سوال داریم، این تفاوتی نمی‌کنه، یکی از این 7 سوال رو عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت میتونن انتخاب بکنن، ابتدا پاسخ بدن، بعد انشالله ما منتظر هستیم که اونها سوال بکنن. سوال 1، مراد از حدیث قرطاس چیست؟ 2، هدف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نوشتن این نامه چه بود؟ 3، برخورد صحابه نسبت به درخواست رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟ 4، چه کسانی با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جسارت کرده و نسبت هزیان دادند و هدف آنان چه بود؟ دارید میبینید عزیزان روی مونیتور؟ 5، آیا نسبت هزیان با اسمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منافات ندارد؟ 6، عکس العمل رسول گرامی اسلام نسبت به برخورد زشت این افراد چه بود؟ 7، این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ این 7 سوالی است که عزیزان میتونن پاسخ بدن، یکی از این 7 سوال رو انشالله انتخاب بکنن و پاسخ سوال ما رو بدن. فقط باز هم درخواست میکنم دوستان رعایت وقت رو داشته باشن. اولین بیننده ما آقای امینی از عزیزان اهل سنت ما هستن از سقز. آقای امینی سلام به شما.
سلام و عرض ادب دارم به اسماعیل، خدمت شما مجری محترم برنامه و کارشناس بسیار محترم دوست داشتنی حضرت آیت الله حسینی قزوینی. اگه اجازه بدی سلام و عرض ادب جانانه و خدمت تمام دوستان همکارانتون و عزیزان پشت دوربین اتاق فرمان اهم اصلا همکاراتون داشته باشم و خسته نباشید و خود قوت بدم. یه سلام هم خدمت تمام بینندگان عزیز دارم. بله در خدمتتون هستم جناب آقای.
خواهش میکنم آقای امینی عزیز، بفرمایید که کدام سوال ما رو میخواید پاسخ بفرمایید.
جناب اسماعیلی، حقیقتا من درباره این حدیث قرطاس زیاد صحبت کردم، اگر اجازه بدید یکی دو مورد کوچیک مورد درباره سال اولتون
خوب.
سال اول رو جواب میدم. هدف از
مراد از حدیث قرطاس چیست؟
مراد از حدیث من دو مورد اشاره میکنم. بس من اگر اجازه بدید آقای امینی
صداتون قطع و وصل میشه، با تلفن همراه هستید؟
بله درست شد، الان جا معاوض کردم.
آره.
شد.
آره الان بهتر شد.
جناب اسماعیلی، هدف سازنده این داستان چیزی نیست جز دروغ. این بوده که اولا نشان دهند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آخر ایام عمر شریفش آن عظمت و محبت سابق خود را که در قلوب یاران جا گرفته بود به کلی از دست داده بود، تا آنجایی که حتی اصحاب بزرگ و خیشان نزدیکش هم اعتنایی به دستوراتش نمی کردن. این یه مورد دوم.
خب اینا از کجا میگید آقای امینی؟
جانم؟
این مطلبی که گفتید سندتون کجاست؟
اجازه بدید میخوام الان عرض میکنم. اجازه بدید ثانیاً این حدیث میخواد بگوید من اینو میخوام بگم، هدف سازنده این داستان دروغین این دوتاست که من خدمتون دارم عرض میکنم.
خب اب نداره با سند بگید آقای امینی جان.
میخواد بگه که امت محمد اکنون امتی است گمراه، زیرا رسول الله خدا، زیرا رسول خدا در مرز موتش میخواد برای آنها چیزی بنویسه که آنها با آن نوشته از گمراهی نگه دارد، ولی یارانش که از او برگشته بودن مخالفت کردند و آنچه که میخواد بنویسد نوشته نشد. پس چون چیزی از گمراهی آنها جلو میگرفت نوشته نشد، مسلم است که امتش الان گمراه گشته و از سعادت محروم گردیدند. این نظر بنده است و اون نظری که اون کسی، اون سازنده اون داستان دروغی که این حدیث رو جعل کرده و درست کرده، نظر بنده اینه. اگه اجازه بدید من دو نظر مهم دیگه هم از
نظر خودتون، که منظوری که بالاخره یه سندی بیارید، مدرکی بیارید، بگی که در فلان کتابی مطلب اومده.
دیدگر شبلی نعمانی درباره کس بودن روایت مذکور من خدمتتون عرض میکنم. علامه شبلی نعمانی
داره تمام میشه.
جانم
سه دقیقتون داره تمام میشه.
من خدمت شما عرض کنم، علامه شبلی نعمانی رئیس مجلس هیئت علمای هند در کتابش به نام الفاروق این داستان دروغین را مورد انتقاد قرار داده، جناب اسماعیلی نادرست میدونه. من چند عبارتش رو با اندکی اصطلاح لفظی نقل میکنم براتون اگه اجازه بدید. این داستان، ایشون میفرمایند که این داستان خیلی تعجب انگیز است و به معترض حق میدهد که اعتراض کند و بگوید چه گستاخی و سرکشی. بیش از این که جناب رسول الله در مرز موت خود خوابیده و از راه کمکاری و همدردی نسبت به امتش بفرماید قلم و کاغذ بیاورید تا برای شما هدایت نامه بنویسم که شما از در آینده از ضلالت و گمراهی نگه دارد. این یک. بعد صوفی پادشاه. صوفی پادشاه از علمای ترکیه در کتاب به نام حقایق الکلام فی تاریخ الاسلام میگه که حضرت رسول در خطبه حجت الوداع در همین سال فرمود کلام خدا و سنت رسول را بگیرید تا گمراه نشوید. از دیگه نیازی به چنین وصیتی نبود. گذشته از این، از این وصیت حدی لازم بود که وجودش باعث هدایت و عدمش موجب گمراهی امت بود. بچه حضرت رسول با گفتن یک، مثلا میگم حضرت دومت یا دیگری منصرف کردید.
خب
تمام شد فرمایشتون آقای امینی
جان. الان 3 دقیقه اولتون تقریبا 1 دقیقه و 10 ثانیه هم ازش گذشت. پس صحبت‌های استاد رو بشنویم آقای امینی.
برادر بزرگوار، این فرمایشاتتون هم در جلسات قبلی حضرت عالی فرمودید، ولی شما یک جمله‌ای بگید که شما آمدید ابرو درست کنید، زدید چشم رو هم خراب کردید. شما ببینید وقتی بیاید 16 17 تا روایت در صحیح بخاری و مسلم را با یک جمله زیر سوال ببرید، این که نمیشه عزیز من. احادیث رو شما دل بخواهی، هر حدیثی که با نظر شما تطبیق نمی کنه، آقا این روایت جعلی ساختگیه. آقا روایت ساختگیه، شما باید بیاید بگید آقا این روایت ضد قرآنه، این روایت ضد سنت مسلمه، این روایت راویانش وزاعن کذابن. آقا ببینید ادعا کردن جناب آقای امینی بزرگوار، ادعای بدون دلیل، این برای شما عرض کنم زیبنده یک عالم نیست، زیبنده یک آدم روشن نیست، زیبنده یک کسی که آگاهی از مسائل اسلامی داره نیست. اون وقت شما اینجا به این شکلی، اون دفعه من درس دادم خدمتتون، حالا اگر شما همون در رابطه با قضیه افک،
بله،
این همه سر و صدا و غیره هم درست کردید شما و مرتب هم چوبشه به سر شیعه میکوبید، آیا اون هم جعلیه یا نه؟ فقط همین جعلیه. احادیثی که در فضائل برای شما عرض کنم خلفای ثلاثه آمده، اونا هم جعلیه. اگر بنا شد شما بیارید به این شکلی کنید، دیگه شما یعنی در حقیقت صحیح بخاری رو زیر سوال بردید. و اضافه برادر بزرگوارم، شما وقتی میایید میگید آقا هدف اونهایی که آمدن همچه روایتی رو برای شما عرض کنم جعل کردن و ساختن به خاطر اینکه صحابه را زیر سوال ببرن، خب شما در رابطه با حدیث حوزه میخوایی چه کار کنید که نزدیک 20 خورده روایت در صحیح بخاری و مسلم در صحاح شما هست که میگه آقا صحابه بعد از پیغمبر اکرم مرتد شدند و اینها فردا وارد آتش جهنم خواهند شد و جز حمل نعمی غیر از افرادی که برای شما عرض کنم تعداد اندکی هستند، همه اینها وارد آتش جهنم میشن. خب اینم عبارتی است که برادر بزرگوارم این عبارت عزیز من ببینید صحیح بخاری هست، دوستان اگر مانیتور رو من رو محبت بکنن ببینید عزیز دل من، حدیث 6215 صحیح بخاری هم هست جلد 5 صفحه 2407. این نرم افزارم نرم افزار اهل سنت مال کیه هم نیست، خاصیت من الان صحیح بخاری چاپ عربستانم اینجا جلو دستم، از اینجا من براتون میارم که پیغمبر اکرم میگه فردای قیامت دسته دسته صحابه من رو میارن کنار حوض، اینها را از حوض میبرن جای دیگر. فقلت اینا کجا میبرید اینها را؟ قال الانار والله، به خدا سوگن اینها را به طرف آتش جهنم میبریم. قلت و ما شأنهم، اینها مگه چه گناهی کردن که آتش جهنم میبرید؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، بعد از شما یا رسول الله اینا همگی چیه؟ مرتد شدن. خب پس این هم شما الان نزدیک 20 خورده ای روایت شد، بیش از 20 تا روایته، 27 تا روایت در صحیح بخاری و مسلم در رابطه با حدیث حوزه. خب اینها اگر واقعا شما میخواهید واقعا از صحابه دفاع بفرمایید، همونطور که ما انشاءالله برنامه جناب آقای ابوالقاسمی دارن شبهای برای شما عرض کنم چهار شنبه به جای قضاوت با شما دفاع از صحابه، شما انشاءالله اونجا بله سه شنبه شبها ببینید برادر بزرگوارم آیا شیعه از صحابه تجلیل می کند یا اهل سنت، و آیا همین روایتی که در صحیح بخاری آمده میگه بخاری اصحح الکتاب بعد از قرآنه، صحیح ترین کتاب بعد از قرآنه، وقتی شما صحیح ترین کتاب بعد از قرآن زیر سوال بردی دیگه شما به روایت کدام یک از کتابها صحاح سته سنن مساند میخواد عمل کنید؟ بله ببینید در آخرش هم ببین از من اینم داشته باش، میگه دسته دسته صحابه را میارم میبرن داخل آتش جهنم، فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل ابن عم، جز تعداد اندک حمل نعم یعنی اون مثلا گوسفند یا گاو شتری که از گله عقب میمانه، مثلا یه تعداد اندک 4 تا 5 تا 10 تا از گله عقب میمانه در بیابان سرگردان میمونه، میگن حمل نعم، جز تعداد اندک از صحابه کسی از آتش جهنم نجات پیدا نمیکنه. خب این برای اگر واقعا بناس شما از صحابه دفاع بفرمایید بگید آقا نمیدونم اینها ساختن برای اینکه صحابه زیر سوال بره، نمیدونم امثال این قضايا، این دیگه جواب اینها را باید برادر بزرگوار حضرت عالی آماده بفرمایید. عرض کردم جعلی بودن روایت یک مبنایی دارد. خب الان مثلا بندم بیام ادعا کنم آقا تمام کتابهای شما جعلیه، خب ادعا خب هر کس میتونه ادعا بکنه، میگن آقا به چه دلیل؟ آقا من دلم میخواد اینطوری بگم، شاید فلان آقا هم برای فلان منبریم رفته بالای منبر روضه‌خوان هم گفته با تمام روایات این آقایان جعلیه. حالا ما در خدمت حضرت عالی هستیم آقای امینی جان.
جناب اسماعیلی من خدمت شما عرض کردم، من به اندازه کافی صحبت کردم، میخوام اینو به قطعیت پیامبر مخالف با محتوای حدیث
قسطاس
خب آقای امینی
عزیز چیش مخالفه با حدیث قسطاس؟
من ترکی رو عرض کردم
آقای امینی، چیش مخالفه با حدیث قسطاس؟
وصیت پیامبر مخالف با محتوای حدیث قسطاسه.
وصیت پیغمبر؟
نه نه، مخالف با محتوای حدیث قسطاسه.
خب چی مخالفه؟
سیرت پیامبر دیگه.
سیره یعنی مراد از سیره چیه؟
سیرت یعنی ببینید مگه در این دام صلح حدیبیه در سال ششم هجری بود یا نبود؟ خب حضرت از یک طرف و سران قرش از طرف دیگه سلامه نوشته شد، بعضی از موارد آن ظاهر بنمود.
حالا چرا رفت سراغ صلح حدیبیه؟ همین رو بگید آقای امینی، این شما به کجای این حدیث ایراد دارید؟ بگید اینو دقیق، بگید اینو، میگید اشکالش کجاست؟
در واقع اسمانی اگه اجازه بدیم من بحثم یه چیز دیگه بود، بذار وقت نگذره برم سراغ اون بحثی که
آقای امینی جان شما ببین عزیز جان یک لحظه مانیتور من تلویزیونتون نگاه بفرمایید، شما میفرمایید حدیث قرطاس با سیره پیغمبر مخالفت داره، بفرمایید این سیره پیغمبر با صحابه برادر عزیزم مخالفت با صحابه با رسول اکرم در جنگ احد، در جنگ حدیبیه، در قضیه روزه که فرمود اولئک الاصاد اولئک الاصاد، در قضیه عمره تمتع گفتم برای شما عرض کنم امرنا ان نفی الى نسائنا و نذهب الى عرفات و نمیدونم تقطر مذاکرون المنی، اساءه ادب در خطبه نماز جمعه، ارتداد صحابه بعد. خب اینا ببین برادر بزرگوارم، شما اگر سیره را میخواهید خب میگید مخالف با سیره هست، خب اینها را شما چی میخواد جواب بدید؟
حضرت عطا الله قزوینی، آشو بگی الفاظ این روایت چجوری مثلا شما چجوری توجیه میکنید؟
خب
آشفتگی این الفاظ که یک
تلری
آشفتگی الفاظ
داره. عزیز دل من آشفتگی الفاظ نیست آقای امینی‌زاد. اون دفعه من درس کردم یک قضیه ای را، الان من یک مسئله را نقل میکنم، حضرت علی با یک بیانی نقل میکنید، اون آقای دیگر از مشهد با یک بیانی نقل میکنه، اون آقا از استان اصفهان به یک بیانی، اینها اختلاف بیان هست. اگر تضاد داشته باشد دو تا مطلب با هم دیگه بله، ولی مادامی که تضاد ندارد عبارت ها مختلفه این چه اشکالی دارد؟
ببین حضرت عبدالله قزوینی همشون تضاد دارن.
مثلا یک مورد تضاد احادیث گرتاس رو بزرگواری کنید بیان کنید.
من یک مورد به اجازه بدون من 6 مورد ثابت
نه
میکنم.
یک مورد شما بفرمایید.
بفرمایید. من 6 تاشو ثابت میکنم. من 17 تا رو یادداشت کردم ولی 6 تا شده نه با اسماعیلی.
نه نه همون یک مورد شما بفرمایید.
آقای امینی ما میگیم یه دونه بگو دیگه، شما میگی 6 تا، ما میگیم یه دونه بگو.
بفرمایید.
چش. روایت سعید ابن زبیر از ابن عباس، تمام این روایت ها به خود ابن عباس برمیگرده، در حالی که تمام محدثین به این باور رسیدن که اون روز دقیقاً ابن عباس تو اون اتاق نبوده، به دلیل عقل و منطق هم میگه که نبوده. یه بچه 9 ساله که خود صحیح بخاری در صحیحش نقل کرده حضرت ابن عباس 9 ساله بوده و در اون اتاق نبوده، اونجا 40-50 تا صحابه بودن. اگر منو الان شما و 4 نفر دیگه، 2 نفر موافق 2 نفر مخالف، ببینیم میگم توی مجلسی اگه خدا نخواسته تو مجلس یه اتفاق پیش میاد، مخالفا میرن همه جا میگن ولی موافقا نمیگن. خب از طرف حضرت عمر که کسی نگفته، از طرف مخالفین هم که کسی نگفته، تنها کسی که اونجا نبوده ابن عباس بوده. چطور ابن عباس که اونجا نبوده، 40 نفر صحابه اونجا بودن، از یک نفر نقل نشده، سلسله راویان همشون بدون استثناء به ابن عباس برمیگرده. مال ابن جبیر نگاه کن در ابو اسماعیلی میگه که
اجازه بدید آیه امینی جان، همین اولین چیزی که شما فرمودید، آمدید گفتید آقا عقل اقتضا می کند که ابن عباس تو این جلسه نباشد، حضرت عالی میگه عقل من اقتضا می کنه، بنده میگم عقل من اقتضا می کنه که عموزاده پیغمبره، عزیز دردانه پیغمبره. برای شما عرض کنم کسی است که برای شما عرض کنم پیغمبر درباره دعا کرده، حبر الامه خوانده ان. این پس بحث عقلیش برای شما عرض کنم بس رفت رو هوا. اما این که میفرمایید که آقای ابن عباس 9 ساله بوده، بفرمایید آقای احمد ابن حنبل میگه آقا قول صحیح این است که 15 ساله بوده، پس اینم تضادی نداشت. فرمودید بر این که غیر فقط ابن عباس نقل میکنه، خب برادر بزرگوارم طبرانی از قول شخص عمر ابن الخطاب نقل کرده، اینجا ببینید در سند اصلا زید ابن اسلم از پدرش از عمر ابن الخطاب، پس اینی که میگه فقط بر ابن عباس برمیگرده این فرمایش حضرت عالی درست نیست. احمد ابن حنبل همین قضیه را از جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده.
اینم سه تا.
ببینید برادر بزرگوارم، ما انتظار داریم این بزرگواران وقتی میان روی خط صحبت میکنن حساب شده. آقا فلان آقا گفته فقط ابن عباس، اگر آمدی روایت ابن عباس رو زیر سوال بردی تمام احادیث ابن عباس زیر سوال میره. یعنی ابن عباس زمان برای شما عرض کنم رحلت نبی مکرم 9 ساله بوده. خب اونجه که روایاتی که ابن عباس نقل کرده که شما میفرمایید بر این که نزدیک 1660 روایت از ابن عباس هست، همه رفت رو هوا. خب شما در اینجا میگید ابن عباس 9 ساله بوده، زیر سوال میبرید در قضیه خواستگاری امیرالمومنین از دختر ابوجهل مسور ابن مخرمه که 1 ماه یا 2 ماهه بوده، و اگر پیغمبر بالای منبر آمده آی مردم علی ابن ابی طالب رفته از دختر ابوجهل خواستگاری کرده، اگر علی میخواد بره زن بگیره حبو برای حضرت زهرا، والله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله فی رجل واحد، برد زن من دختر من طلاق بده. چرا در اونجا این قضیه خطبه و خواستگاری فقط از یک بچه که معلوم نیست ایشون اصلا به دنیا آمده باشه مسبر، چون این اتفاق سال دوم هجری قبل از ولادت امام حسن، مسبر ابن مخرمه طبق شهادت ابن حجر استلقابه ابن عبدالبر سال دوم هجرت به دنیا آمده، سال دوم پیغمبر که از دنیا میرفت 8 ساله بوده. خب اونجا شما با آب تاب میاد این قضیه رو نقل میکنید برای اینکه علی را زیر سوال ببرید، برای اینکه حدیث فاطمه تو بزعتون منی رو زیر سوال ببرید.
آمینی ممنونیم از شما، جواب سوال شما رو
بدید. یه سوال بپرسم.
نه دیگه ببینید الان
یه سوال ببینید.
آقای امینی اجازه بدید برادر بزرگ. آقای امینی ببین الان شما نزدیک 19 دقیقه روی خط بودید، اولا که اومدید همه چیزو ابتدا گفتید زیر سوال بودید، استاد پاسخ دادن، دوباره سوال دیگه مطرح کردید بازم پاسخ دادین، در حالی که ما تایمی که میدیم 3 دقیقه برای پاسخ دادن به سوال ما، 3 دقیقه هم برای سوال خودتون، یعنی 6 دقیقه ما الان 3 برابر آنچه که
بله.
تایممون به شما وقت دادی با تو خدا
آقا فرمود من به قول 17 مورد
آره.
برای شما
هم یه دونه
دارم. مورد اولتون آقا جناب آقای امینی، بینندگان باید قضاوت کنن، شما هم بزرگوارگان تکرار برنامه را ببینید باز تشریف بیارید، یعنی جناب آقای امینی واقعا آدم مؤدب متین منطقی، و من واقعا با تمام وجود عرض میکنم من به وجود بینندگانی مثل جناب آقای امینی واقعا به نوبه خودم افتخار میکنم.
درست.
یعنی واقعا الحق و الانصاف این بزرگوار از هر جهت مؤدب متین و حرف خودش هم میزنه، هیچ گونه مجامله هم نداره.
درست.
حالا بعضیا میان یه مقداری به قول اظهار محبت و اینها میکنن و میگیم آقا دلیل شما چیه؟ هیچی بلد نیستن. میمانن آقا من اهل علم نیستم. ولی جناب آقای امینی واقعا میاد خیلی عالی صحبت میکنه و استدلالش هم میکنه، اهل مطالعه هم هست،
ولی باز یکی باید دقت بیشتر
بله. نه خیلی خوبه بله. یعنی من دوست دارم اینطور بحث ها را، یعنی از ایزان حتی اگر ما بدانیم دیگر بیننده هامون صداش در نمیاد
بله
اصلا جناب آقای امیر رو 1 ساعت رو خط نگر میداریم، یعنی اصلا من خودم عاشق یک افرادی هستم مثل جناب آقای امینی که بحث های چالشی مطرح میکنه و خب این سوال را یه بچه شیعه سوال کنن شاید نتونه جواب بده، ولی این عزیزمون میاد مطرح میکنه ما جواب میدیم، بچه شیعه ها هم یاد میگیرن چطوری
بله.
جواب بدن
بله
بله ما بله. تشکر بله. میکنیم باز بله. هفته آینده جناب امینی قدمتون روی چشم ما، به قول آیان به قول کردا قدم بان چو.
درسته. خب خیلی متشکریم از آقای امینی عزیز، در صورت ما خیلی بیشتر از اون چیزی که وقت میدیم به شما وقت دادیم، حالا انشالله عمری باشه در برنامه های بعدی. سرکار خانم رضایی پشت خط هستن از شهریار. خانم رضایی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیل و آقای قزوینی.
سلامت باشید، خیلی متشکر. ظاهرا هانیه خانم 10 ساله شما قراره بیان روی خط صحبت بکنن.
بله من مادر هانیه رضایی، من مهاجر افغانی مقیم ایران هستم.
بسیار خوب، هانیه خانم بیان روی خط، یک سلامی بهشون بکنیم. هانیه خانم.
بله. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی دکتر آیت الله قزوینی و مجری گرامی آقای اسماعیلی.
ممنون هانیه خانم من... بزرگ.
السلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتیم. کدوم سوال ما رو میخواید جواب بدید هانیه خانم؟
من میخوام قبل این که به سوال شما پاسخ بدم یک مقدمه را بیان کنم. حدیث قرداد، حدیثی که پیامبر در آخرین روزهای عمرشان فرمودن که برای من قلم و دوات بیاورید تا چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید، اما ادعی از صحابه با این کار مخالفت کردند و حالا میخوام به سوال چه کسانی به پیامبر رسالت کرده و نسبت هزیان دادن و هدف آنان چه بود پاسخ بله. بدم بله. از جمله کسانی که به پیامبر نسبت هزیان دادن خلیفه دوم عمر بود که در کتاب سر العالمین نوشته غزالی صفحه 21 و در کتاب تذکرة خواص الأمة نوشته ابن جوزی صفحه 62 و در بعضی کتب اهل تسنن با لفظ قال بعضهم عهد رسول الله آمده از جمله در کتاب صحیح مسلم جلد 2 صفحه 42 و در کتاب صحیح بخاری جلد 2 صفحه 638 همچنین بخاری در کتاب الاعتصام بالکتاب و سنت صفحه 1266 حدیث 7366 از ابن عباس روایت می کند که وقتی رسول خدا در حال احتضار بود و در خانه پیامبر مردانی بودند و در بین آنها عمر خطاب نیز حضور داشت، رسول خدا فرمود بیایید بنویسم برای شما نوشته ای که بعد از من گمراه نشوید. عمر گفت بیماری بر پیامبر غلبه کرده و نزد شما قرآن هست، پس کتاب خدا ما را کفایت می کند. و کسانی که در خانه بودند اختلاف کردند، با هم خصومت و دشمنی کردند. پس برخی می گفتند بیاورید تا رسول خدا کتابی بنویسد که بعد از آن گمراه نشوید و برخی حرف عمر را می زدند. پس وقتی که زیاد همهمه شد و نزد آن حضرت اختلاف کردند، رسول خدا فرمودند از نزد من برخیزید.
بله هانیه خانم
همین تمام شد.
خب
به 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 هانیه خانم دست شما درد نکنه، واقعا خیلی زیبا و عالی. یعنی آدم احساس میکنه علامه امینی زنده شده داره حرف میزنه، شیخ مفید داره حرف میزنه. خدا جزای خیرتون بده هانیه خانم، هم به شما و هم به پدر مادرتون ما خسته نباشید میگیم و تبریک میگیم. انشاءالله خدای عالم شما را از یاوران ویژه و مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و حضرت ولیعصر ارواح ناصره انشاءالله قرار بدهد.
انشاءالله
ما تشکر میکنیم هم از شما هم از پدر و مادر شما.
هانیه خانم از شما ممنون هستم، انشاءالله که موفق باشید. از مادرتون هم میخوام که حتما براتون اسمم دود کنن و از عزیزانی که الان دارن برنامه ما رو تماشا میکنن درخواست میکنم برای این شیر بچه های شیعه که اینجور با اطلاعات کامل و جامع میان به آنچه که اعتقاد دارن و آنچه که باید بدانن مستدل روی خط میان و مطالبی رو بیان میکنن، همه با هم یک صلوات برای سلامتی این هانیه خانم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده، شاید بعضی ها تازه به قول قدیمی ها پیچ تلویزیون رو باز کردند و همراه برنامه‌ی امامت و ولایت شبکه جهانی ولایت شدند. ما طرحی در واقع طرح سوال میکنیم، چند تا سوال مطرح کردیم و گفتیم که عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت بیان روی خط و در 3 دقیقه پاسخ سوال ما رو بدن. بعد از 3 دقیقه اگر سوالی هم داشته باشن میتونن مطرح بکنن. ببینیم که عزیز بعدی ما بله آقا هادی هستن از یزد. آقا هادی سلام به شما.
سلام علیکم،
در خدمتون هستیم آقا هادی.
سلامت باشید آقای اسمم من سید هادی هستم از یزد. هدفم توضیح دادم مجددا مینویسن هادی.
سید هادی عزیز، آقا دوستانم اتاق فرمان اصلاح کنن سید بزرگوار رو اسمشون رو و سیادتشون رو بنویسن که باعث افتخاره. بفرمایید که کدام سوال ما رو میخواید پاسخ بفرمایید.
من آقا اسماعیلی یه مطلب کلی دارم در رابطه با حدیث قرطاس.
خب
اینا بیان میکنم.
ببینید
اول یه حدیث قرطاس در چند جای صحیح بخاری اومده، از ابن عباس هم نقل شده، از زبان خود عمر ابن خطاب هم باز نقل شده که آقای طبرانی در کتاب المعجم الاوسط جلد 5 صفحه 288 حدیث 53-38 اینا آوردن. حالا من متن اون چیزی را که آقای طبرانی آوردن میخونم، در رابطه با این متن چند تا توضیح دارم.
حالا انشاءالله رعایت وقت هم سیدنا داشته باشید.
ببینید از عمر ابن خطاب نقش داد که رسول خدا در هنگام بیماریش فرمود برای من کاغذ و دواتی بیاورید تا کتابی بنویسم که بعد از آن گمراه نشوید. این سخن او ما را به شدت ناراحت کرد. اینجاش خیلی مهمه آقای اسماعیل.
بله.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دوباره سخنش را تکرار کرد. پس زنان از پشت پرده گفتند آیا سخن رسول خدا را نمی‌شنوید؟ پس من گفتم شما همانند زنهای همراه یوسف هستید. وقتی رسول خدا مریض می‌شود چشمانتان اشک می‌ریزد و وقتی سالم می‌شود بر گردن او سوار می‌شوید. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کاری با آنها نداشته باشید که از شماها بهتر هستند.
درست.
یکی در رابطه با اینکه اخیراً آقای هاشمی از شبکه کلمه خیلی داره رو حق و حقوق زنان مانو میده و یک خطبه هم از یک حکمت از نهج البلاغه رو خیلی میاره و میبره و که شبکه قرآن توضیح نداده. اول در سایت مؤسسه تقاد حضرت ولی است به تفصیل یه سالی یه بنده خدایی کرده 17 بهمن همین امسال به تفصیل شرح داده شده. من اینو برای بینندگان عرض میکنم که آقای هاشمی میگه هیچ که به این سوال جواب نداده بره مؤسسه تعقید حضرت ولی از سایتش رو نگاه بکنه، این به تفصیل جواب داده شده.
دوست.
اما بحث اصلی اینجاست که آیا این
یک دقیقه فرصت دارید؟
چشم. آیا این سخنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست بفرماید، چرا عمر ابن خطاب میگه ما از این صحبت ناراحت شدیم؟ آیا کسی که خیر مسلمین و اسلام را بخواد وقتی باید ناراحت بشه که بفهمه از یه صحبتی، یه سخنی، یه حرفی، یه نوشتهی قرار ضرر به مسلمین برسه؟ آیا این نوشتن پیامبر ضرری به مسلمین میرسون یا از نظر خلیفه دوم این ضرر داشت؟ آیا پیغمبر چی میخواست بفرمایه که آقای عمر ابن خطاب میگه این به شدت ما را ناراحت کرد؟ این خودش یه بحثی جای بحث داره که چرا ایشون ناراحت شدن.
ده.
یکی هم در رابطه با ابن عباس که در کتاب از کتب شیعه مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب جلد 1 صفحه 203 ابن عباس وقتی از اون روز یاد میکنه میگه به پنجشنبه و چه پنجشنبه با حالت گریان از اون روز یاد میکنه. و یکی دیگه مطلب که من دارم آقای اسماعیلی اینه که اونایی که میگن فقط قرآن، اون آیه که میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی
یوحی
الا وحی یوحی.
بله.
آیا در کجای این آیه اومده که پیامبر وقتی که در بستر بیماری هست این آیه رو شامل نمیشه؟ آقایون از شبکه کلمه به وهابیون اصلا میگن قرآن، اینا جواب بدن.
درست. بسیار خوب. آقا سید هادی عزیز از شما ممنون هستم.
سلامت باشید.
خیلی لطف کردید. دست شما در نکنید.
خدا آقای قزوینی هم ببخشید من اگر
خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنیم از حضرت عالی و همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید این روایتی که این آقایان یک شب یک ساعت خوردی یک ساعت نیم منور دادن که این جمله حضرت امیر المؤمنین که المرأت شر کلها توهین به زن هست و خیلی منور دادن، من نمیدانم آقا کسی نیست جواب بده و غیره. همونطور که نزیزمون اشاره کردن اگر دوستان سایت مؤسسه تیاری حضرت ولیعصر رو ببینن تنابود امروز این رو تقریبا صفحه اول بیارن با توجه به این قضایا. آیا روایت المرأت شر کلها صحیح است و شامل همه زنان می شود؟ اینجا مفصل ما جواب دادیم. بحثا خیلی طولانی هست، عزیزان میتونن ببینن. و جالب این هست این آقایانی که اولا بر این که نهج البلاغه نمیدونم، این آقایان که آمدن گفتن نمیدونم خواهر قرآن، برادر قرآن، خالک عمه قرآن، نمیدونم داعی و چیزای درست میکنن. برای شما عرض کنم نمیدونم صحیفه سجاده چی هست و امثال این قضایا، ولی ما در حوزه از این چیزا نشنیدیم، خبر نداریم. هر غیر از قرآن ما هیچ کتابی را قطعی نمیدانیم. دیگه نهج البلاغه از کافی که مهمتر نیست. کافی روایات صحیح هم دارد، روایات ضعیف هم دارد. مرحوم سید رضی آمده خطبه های امیر المؤمنین که دارای فصاحت و بلاغت بوده آورده، بررسی سندی نکرده. اخیراً چند نفر از این بزرگان آمدن تمام سندهای خطبه های نهج البلاغه حکمت نامه ها رو در آوردن. بعضی از اینا صحیحه، بعضی از اینا صحیح نیست. این المرأت شر کلها هم به همین شکله.
درست.
و ما جواب علامه سید جعفر مرتضی هم عرض کردیم، پیوشه میگه این
خطبه امیر المؤمنین بعد از قضیه جنگ جمل اشاره به فتنه جمل هست. الفلام المرأة هم برای شما اصلا مهد ذکری هست. ولی این آقایان ما نمیخوام به این شکل مطرح بشه. ولی میگن کسی که برای شما خانه شیشه ای دارد نباید سنگ پرد کند. من کان بیته من از زجاج فلا یرمل حجر. عزیزان انشاءالله این قسمت رو که انشاءالله میبینن من فقط یک چند تا نکته را عرض می کنم. ببینید در خود کتب عزیزان اهل سنت ابوالقاسم اصفهانی از قول پیغمبر النساء شر کلهن، تمام زنها شرن. از قول امیرالمؤمنین باز نقل می کنه آقای زمخشری در ربیع الابرار، قول خلیفه دوم میگه اصلا ان النساء شیاطین خلقن لنا، اصلا زنها شیطان هایی هستند که برای ما خلق شدن. نعوذ بالله من شر الشیاطین. این عبارت جناب عمر ابن الخطاب هست. جناب ماوردی از علمای بزرگ اهل سنت، از علمای کلام هست، متوفای 450 در کتاب ادب دنیا و دین جلد اول صفحه 193. امام قرطبی در تفسیرش جلد اول صفحه 68 نقل میکنه. جناب عسقلانی ابن حجر در فتح الباری آورده، مناوی آورده. جناب امام شافعی میگه ان النساء شیاطین خلق لنا نعوذ بالله من شر الشیاطین. و همچنین برای شما عرض کنم از قول پیغمبر نقل میکنن که اصلا النساء حبائل الشیطان، زنها ریسمان های برای شما عرض کنم شیطانت، و مردها رو چیکار کنم به تله بندازن. برای شما عرض کنم همینطور از عبدالله مسعود میگه النساء حبائل الشیطان. یا ابن رجب حنبلی از فقهای به نام اهل سنت میگه برای شما عرض کنم سه تا دسته هستن باید ما از اونها اجتناب کنیم. زنها هستن که اینها ریسمان شیطان هستن، و سگ سیاه هست برای شما عرض کنم، همینطور الاغ، که ما باید از این سه تا فرار کنیم، به خدا پناه ببریم. برای شما عرض کنم یا داره که اگر کسی نماز میخواند، برای شما عرض کنم این تعبیری است که در صحیح مسلم آمده، دیگه بالاتر از این توهین میخواد باشه. خب جناب آقای هاشمی دیگه این خانه شیشه ای اون وقت سنگ پراکنی میکنی؟ خب ببینید فإنه یقطع صلاته الحمار والمرء والكلب الاسود. اسود اگر کسی نماز میخونه از جلویش الاغ رد بشه، سگ سیاه رد بشه، زن رد بشه، نمازش باطله.
عجب.
خب ببینید عزیز دل من، برادر من، آخه دیگه کاری نکن که مردم تصور کنن که آیه ملازاده شما را قشنگ شناخته و اون لقبی که برای حضرت عالی داد ما دنبال این هستیم که بگیم آیه ملازاده اشتباه کرده. ولی دیگه با این کارت ثابت میکنه که بله واقعا جناب آیه ملازاده خوب حضرت عالی رو شناخته. خب ببینید دیگه صحیح مسلم شما هست که وقتی به عایشه میگم میگه بله، میگه فقط مانده بود ما را با سگ الاغ یکسان کنید، اونم کردید شما. ما زنها را آمدید با سگ الاغ در ردیف هم قرار دادید. حالا از دوستان من تقاضا دارم عزیزان ما برای شما عرض کنم این مقاله را بخوانن و به صورت سوال در بیارن و این مدارک رو برای شما عرض کنم. اول باز کنن این سایت رو، جلوشون هست زنگ بزنن آقا بفرمایید شما که این همه نسبت به شیعه جسارت کردید، اهانت کردید و امثال این، بفرمایید پاسخ شما از این روایت ها چیه؟ یا حداقل روایت صحیح مسلم رو بعد برد شما جواب بدید. شما حالا ما بنا نیست، ولی ببینید برادر عزیزم حداقل شما حرف که میزنید وقتی ما میاییم یک روایت، آقا این روایت این آقا صحیح بخاری 17 تا روایته، میگه آقا اصلا اینها را جعلیه و دروغه، ما اصلا زیر بار همچه حرفی برای شما عرض کنم نمیریم. ولی من یک نکته ای را به جناب آقای امینی بزرگوار و امینی ها، اگر دوستان مانیتور من دوباره محبت بکنن، ببین برادر عزیزم این جناب سخاوی هست، از علمای بزرگ اهل سنت هست، از ابو اسحاق اسفرائینی که از متکلمین بنامه، میگه اهل الصنعه یعنی علمای متخصص در حدیث،
بله،
مجمعون اجماع دارن الا ان الاخبار التي اشتمل عليه الصحيحان مقطوع بصحه اصولها و متونها. اهل سند متخصصین علم حدیث اجماع دارند تمام احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم هم از نظر سند و هم از نظر متن همه صحیح است. ولا یحصل الخلاف فیها بحالین، کسی کوچکترین اختلافی هم نداره. جناب آقای امینی بزرگوار، این حرف جناب سخاوی و همچنین در مرقات المفاتی براشون جناب آقای ملا علی قاری، همچنین در الیواقیت و درر برای شما عرض کنم جناب آقای مناوی و همچنین قواعد تحدیث جناب آقای قاسمی، تمام اینها این عبارت را آوردن و اجماع دارند بر اینکه احادیث صحیحین چیه؟ صحیح هست، همه صحیح بخاری و مسلم، هم سندن هم متنن صحیح و کوچکترین اختلافی هم نداره. و شما هم که میدانی کسی که منکر اجماع باشه آقایان میگن کافره. حالا ما همجه جسارتی نمیخوام به آقای امینی بزرگوار کنیم، ما پیشانی عزیزمون رو از دور میبوسیم، ولی دیگه نباید شما یه کاری بکنید که ما مجبور بشیم. خلاصه میگن مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز.
ممنونم از شما جناب استاد. ما وقتمون خیلی کم است. یکی دیگه از بینندگان عزیز اهل سنت ما پشت خط هستن، آقای محمد سلیم از افغانستان. آقای محمد سلیم سلام به شما.
سلام به شما، خسته
نباشید. خیلی متشکرم. ما لحظات پایانی برنامه هست، اگر خلاصه تر بفرمایید ممنون میشم. کدام یک از سوالات ما رو میخواید پاسخ بدید؟
همین سوال اول
شما. سوال
اول که گفت
مراد از حدیث قرطاس، بفرمایید.
من میخواستم اینو بگم که همین حدیث ضعیفه، خود مسلم ضعیفه. دومن حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله موقعی که گفتن قلم کاغذ بیاریم، درسته؟ اکتب لکم کتابا لم تزیلو بعدو ابدا، نامای بلایتان بنگارم که پس از آن هرگز گمراه نشوید. میپرسیم آیا پیامبر اکرم با ننویسن نامای مذکور معاذ الله مایه گمراهی برای امیشتر در آمد دخیر باقی نهاد؟ با این که دین کامل شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالتش را به تمام و کمال و کم و کاست ابلاغ فرموده و از بیان هیچ تمری لازمی که موجب هدایت امت و دوری آنان از گمری و حیرت باشد فروگذار نفرمودن. در مورد سپاه اسامه نیست که ما یا صحابه اعتراض داشتن.
آقای محمد سلیم بزرگوار، ببینید حدیث دل من،
نه یکی یکی
دونه دونه, دونه. چون وقتم کم داریم، ما به قول ما میگیم اللهم بیر و بیر بزرگواری کن. آقا محمد سلیم عزیز، ما از این که حضرت عالی آمدید روی خط تشکر میکنیم از شما. از راه دور پیشانی شما را میبوسیم، راه دوره ولی قلبه ها نزدیکه. شما که میفرماید پیغمبر اکرم وسیله گمراهی رو فراهم کرد، پیغمبر اکرم فراهم کرد یا اونا که مخالفت کردن با دستور پیغمبر؟
بله سلام سلام من نمیشه
عرض کردم بله. پیغمبر وسیله گمراهی مردم رو فراهم کرد یا اونهایی که با دستور پیغمبر مخالفت کردن؟
نه گوش کنید، اصلا پیغمبر رو دیدید؟
نه خب جواب سوالو بدید،
جواب بدید دیگه. چه کسی این زمینه گمراهی رو فراهم کرد؟ پیغمبر یا مخالفین؟
ببین شما با من میگین صبور باشین، شما اصلا 3 دقیقه با من وقت دادین؟
نه ببین من حرف بیشتر از 3 دقیقه، ببین عزیز دل من، ببین شما ببینید بحثتون تمام شد اینجا، رفتید جش اسامه،
سوال دیگه ای مطرح کردید.
شما ببینید سوال دیگه میخوای مطرح کنی. ببین عزیز دل من، حضرت نوح 950 سال مردم رو دعوت کرد و مردم زیر بار حرفش نرفتن، باران اومد همه غرق شدن. ای وای، حضرت نو وسیله غرق تمام مردم رو فراهم کرد.
بیش کنیم ببین، ما اصلا این سوال ذهنی نداریم. من میخوام سوال شما را سه وقت سه دقیقه
وقت بدم
جواب بدم، شما باید
گوش بدین. خب بیمی نداره آقای محمد سلیم، شما وقتی که میرید بحث جیش اسامه رو مطرح میکنید، سوال دیگه ای رو میخواید مطرح بکنید، خب ما اجازه نمیدیم. شما یک سوال رو
همین
نه شما یک سوال مطرح بکنید به نتیجه برسیم بعد بریم سوال بعدی.
همین حدیث به شما میگم که ثابت میکنم که این حدیث درست نیست.
ما صدای شما رو خوب نداریم، یکم هم لهجه دارید، ما یه مقدارم متوجه صحبت شما نمیشیم. الان حالا پاسخ سوال استاد رو بگید آقای محمد سلیم.
بله.
این بفهمید که کی باعث گمراهی شد، پیغمبر یا اونایی که مخالفت کردن؟
نه، پیغمبر میگه شما کاغذ و قلم بیارین تا من براتون چیزی بنویسم که باعث گمراهیتون نشد.
خب
یعنی من براتون مینویسم تا گمراه نشوید، بعد از من گمراه نشوید. تا اینو میگم.
خب
پیغمبر هم اینجوری گفت و چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله همون موقعی که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله اعتراض کردن که اسامه ما قبول نداریم مثلا کی باشه در مورد استفای اسامه، درسته؟ با همان مریضی که پیامبر صلی الله علیه و آله داشت مقابل صحابه و استاد گفت که ما باید مجبوریم با امیری سرکردگی اسامه کنید مخالفت نکنید. پس این قدر هم بزرگ و چیزی به خاطر گفتن یا حضرت ابوبکر یا حضرت عمر قبول کرد و هیچی نگفت که هم امر خداست که به خاطر ولایت بگرد که شما جانشینی خود تعیین کنه امر خدا باشه. امر خدا در برابر ابوبکر و عمر ساکت مان اصلا قابل قبول
خب.
نیست.
آقا محمد سلیم من عذرخواهی میکنم از شما، چون وقت برنامه تمام شد. من از دوستانم و متفهمان درخواست میکنم که شما رو یادداشت بکنن، انشالله هفته آینده اولین نفری باشید که روی خط میایید، چون ما عذرخواهی میکنم وقت برنامه اگر بگذره برنامه بعدیمون دوچار مشکل میشیم. استادم اگر توضیحی دارین بفرمایید.
ببینید جناب آیه محمد سلیم بزرگوار، ببینید ابتدا شما فرمودید نمیدونم
چه ضعیفه،
ضعیفه
اول گفته که روایت
ضعیفه. ما آوردیم اجماع علمای اهل سنت بر این است که روایات صحیح بخاری صحیح است و کسی هم اختلاف نداره و مخالفت با اجماع هم کفره. طبق فرمایشات خود آقایان عطا ابن تیمیه میگه اگر کسی مخالف اجماع باشد کافر شده. و اضافه اینی که پیغمبر وسیله گمراهی رو فراهم کرده، این ظلم به پیغمبره. اگر این باشه این انبیا که آمدن، حضرت ابراهیم آمد قومش مخالفت کردن گرفتار شدن، حضرت لوط آمد، حضرت نوح آمد و دیگر انبیا آمدن، اگر حضرت موسی نیامد فرعونیا غرق نمی شدن، نمیدونم حضرت نوح نمی آمد مردم غرق نمی. ببینید این حرفا را ببینید زیبنده نیست یک بزرگوار بزنه. انبیا وظیفه‌شون هدایت هست، اینها اگر قبول نکردن مسئول خودشون هستن. خود قرآن میگه پیغمبر تو وکیل مردم نیستی، این نما علیکل بلا. بحث جیش اسامه را هم که پیغمبر دستور داد تعلل کردن، پیغمبر لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند اون کسانی که از جیش اسامه تخلف کردن. خب همون هم اون رشته سر دراز دارد جناب آقای محمد سلیم بزرگوار. حالا انشاءالله اگر ما رسیدیم به قضیه جیش اسامه از منابع معتبر شما هم نقل میکنیم در قضیه جیش اسامه هم قلب پیغمبر رو با مخالفتشون چیکار کردن؟ به درد آوردن، همونطور که در حدیث گرفاس به درد آوردن.
ممنونم استاد، دعا بفرمید حسن ختام برنامه امشب.
بله خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان.
الهی آمین.
خدا به احترام مادرش صدیقه طاهره که این روزها روزهای بیماری و مریضی آن بزرگوار هست و در بستر حالا به تعبیری مرگ افتاده و با پهلوی شکسته شبها خواب ندارد، قصه و غمناک است. خدا به آبروی حضرت زهرا قسمت می دهیم از باقی مانده غیبت ولی عصر صرف نظر بفرما. مقدمات ظهورش سریعا فراهم بگردان. قلب مقدسش از ما راضی بگردان. حوائج همه ما را برآورده نما. گرفتاری های ما را برطرف نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، سپاسگزار از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. از نگاه ها و توجه شما عزیزان بیننده هم خیلی ممنون و سپاسگزار هستم که امشب برنامه امامت و ولایت رو تماشا کردید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما معمولا بعد تیم برنامه ها قضاوت رو میگذاریم بر عهده خود بینندگان با مستنداتی که بیان میشه، خودشون دیگه قضاوت کنن. کوتاه ترین دعا برای بزرگترین آرزو: اللهم عجل لولیک الفرج، یا علی مدد، خدا نگهدار.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم. بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم. بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر. تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق. چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار. چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم استعام می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم. بیا به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم. بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم. بیا حساب زمانو ندارم. بیا